خب شما بفهم. چی؟ من داشتم راجع به خود ساختار فرض میگفتم، کاری به دعا نداشتم، اصلا خود فرض رو گفتم. بله. باید باور کنی و بعدم استفاده کن. آدم برای استفاده از یک کاری باید از اون کار استفاده کن. تنها راهش هست. کلا ما ساختارمون باید بریم به خود شی. یعنی همچین چیزی هست؟ بله. از کجا فهمیدیم؟ چون خودش هست، خودش دلیل خودش. خب الان میگیم خب من چجوری میتونم استفاده کنم؟ میگیم خب استفاده کنیم دیگه. شناختش میشه، با شناخت پیدا کنه آدم بشه. و خب خیلی چیز داره تو باور انسان، مثلا باور انسان ما هیمنه بر زندگی انسان. هم که شما باور میکنیم، ما فکر میکنیم عالم در یه بستر زیغی خلق شده. حتی وقتی که خودمون برگردیم سابقه خودمون رو ببینیم، از قبل اگه میگفتن تو با یه همچین شرایطی مواجه میشی، آیا باورت میشد که تحمل کنی؟ میگیم نه، ما باورمون نمیشد تحمل. پس چرا تحمل کردی؟ ظرفیتو خدا داده. خب آدم تحمیل میشه بهش. اگه برنامه ریزی بکنه، نه. یادم مقام معظم رهبری در مورد غزه یه جمله جالبه عجیبی فرمودند. گفتند که انسان وقتی داستان غزه رو میبینه، به ظرفیت نوع انسان در پایداری ایمان میاره که چقدر خدا به یه انسانی میتونه توان داده باشه که بتونه این همه مشکل رو تحمل کنه. این خب خود مطالعه یه کتاب ها و الان روی کتاب نو جوان باید روی این موضوع کار بکنیم، روی کتاب های جوان باید بچه هامون این کار بکنیم. فضل خدا رو باید باور کنه و بدونند که نعمت هایی که خداوند بهشون داده خیلی بیشتر از اون چیزیه که
شما گفتید راهش اینه که آدم ببینه که چه خیرانی برای اختیار داره، بعد ببینه که از اون چه استفاده هایی میتونه
بکنه و در همون راستا فرض میکنه. حالا این دیگه اینا چیزایی که مال دعاست، ولی خب یکی از راهاش همین دعا هاست، یعنی مسیراش همین. میرونین این خود این همون
توی این دعا همینجایی که نوشتیم، تنها چیزی که اشاره کرده برای
نه خب این تو این ساختار فقط همین علمه به اینه علم. آره در این حوزه علمش، یعنی علمش تبدیل به فعل میشه، فعلش تبدیل به عمل میشه. علم ماهیتش فعل میشه، فعله تبدیل به عمل میشه. یعنی هرچی تو این مقام بگیم اصلا ساختارش اینطوری، کما که در بیرون هم همینطوره، در دنیاش هم همینطوره. یعنی اگه نفر کسی مسئلش دنیا باشه، نمیدونم دیدین یا نه، باش میشینی حرف میزنی، وقتی مسئلش دنیاه هر کاری بکنی چیز نمیشه، پس نمیره، حتی بعد که عمل میکنه عملو برای اون کار میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت آخره این بخش، انتجل دعایی هازا دعا ان وافق منک اجابتن و مجلسی هازا مجلسن وافق منک رحمتن و طلبتی هازهی طلبتن وافقت نجاهن و ما خفت و اسرتهو من الامور و یسر. خیلی این گفتم سوره لیل میشه، و ما خفت و عجزهو من الاشیا فوسه و من ارادنی به سوی من الخلاق کلهم فغلبه و آمین یا ارحم الراحمین و هون علی ما خشیت و شدته و اکشفنی ما خشیت و کربته و یسلی ما خشیت و اسرته آمین رب العالم. این تا اینجا در واقع ادامه همین بحث میشه. من فکر کنم اگه همین بخش بنویسم بهتره تا اینا رو داشته باشیم. ببینید اینجا در ادامه همین داستان، در ادامه همین مسیر، فرد یه چیزی رو داره به نام دعا. دعا میشه چی؟ دعا میشه اون طلب و سعی و طلب و در واقع تضرع و سؤال میشه فراینده دعا. وقتی میگن دعا، دعا میشه روح حاکمه بر اینا. مفهوم دعا غلبه داره بر اینها، میشه مثل خیر بود به نسبت فضل و نعمت. وقتی دعا میگین روح سؤاله، روح تضرعه، روح طلبه، روحش میشه دعا. این که یه مرتبه واژه جایگزین پیدا میکنه، این خیلی جالبه به نظرم، قابل تأمله. ان تجعل دعایی هازا دعا ان وافق منک اجابتا. خب این دعا تبدیل میشه به اجابت. این وافق یعنی وف پیدا کنه، منک اجابتا. این وفقو وقتی میارن یعنی ما میگیم چفت بشه، وفق یا عبرو بل فارسیت چفت، این چفت شدن رو بهش میگم. وقتی یه چیزی کامل منطبق میشه بر چیزی رو بهش میگم وفق، دقیقا میفته روی، یعنی اجابت بیفته روی دعا. و مجلسی هازا مجلس، این دعا الان اینجا در یه محل نشستنی اتفاق میفته که اسمشو میگن وافق منکر رحمه. اون محل جلوسه، که اینجا جلوس فقط به معنی نشستن نیست، که انا جلوسو چی؟ انا جلیسو من ذکرنی، انا جلیسو من ذکرنی با جلیس میاره. یعنی جلوس به معنی حضور در نزده. پس مجلس میشه اون جایی که دعا حاضر میشه، محل حضور دعاست. این دعا در یه جایی استقرار پیدا میکنه، بس میشه محله استقرارش. که تو اینجا میشه رحمت. و طلبتی هازه طلبتن وافقت نجاهن. اینجا اون امر یا امری داشتیم اونجا، تو اینجا امره که اسمش میشد طلبه و حاجب و اینها. پس موضوع دعا پس یه محل استقرار داریم، یه روح در واقع سعی و طلب تضرع داریم، دعا روح این هاست، محل استقرارش مجلسه، موضوعش میشه طلبت. که با فقط نجاح، اینجا نجاح، نجاح به معنی استقرار همراه با موفقیت، رسیدن به غایت. که بهش میگم پیروزی، یعنی شما تحقق یه امری مطابق اون چیزی که بنا هست اتفاق بیفته رو بهش میگن نجاح. و ما خفت و اسرتهو من الامور فیسرهو. حالا این سه تا، حالا تو این طلبت، تو اینجا شما چی میخواین؟ یسر رو میخواین، در واقع این همون امر شماست، یسر رو میخواین. و ما خفت و عجزهو من الاشیا. پس این یسر در مقابل عسره، وقتی که عسر پیدا میشه یسر میشه. و ما خفت و عسرتهو و ما خفت و اینو میشن رفع نگرانی ها، رفع خوف. و ما خفت عجزهو من الاشیا، عجز میشه وسعت، توسعهو. و من ارادنی به سوء میشه اراده سوء از بیرون، میشه فاغلبهو، فاغلبهو. پس این امری که داره مواجه میشه باهاش، یا اینه که دوچاره عسر میشه یسرشو میخواد، یا دوچاره عجز میشه نسبت به اون وسعتشو میخواد، یا یه کسی از بیرون شروع میکنه سو ایجاد کردن غلبه رو برش میخواد. بله، مواجهه انسان در رابطه با یه موضوعی ممکنه
موضوع دعاش،
بله بله، موضوع دعاش هم میشه
اینجا. اینا به یه تعبیری موضوعات دعاش،
بله،
که به تعبیری دیگه مواجهات این باشه،
در واقع این ضرب میشه در اون طلبه. یعنی هر طلبه ای، هر طلبتی، یکی اولا بایستی مسیرش هموار باشه برای نجاح شدن. ممکنه این هست مسیرش همراه نباشه، هموار نباشه. دو، اینکه فرد عاجز نباشه از اراده کردن و انجام دادن و محقق کردن و در طی مسیر بودن. پس بایستی چی داشته باشه؟ وسعت داشته باشه، که شرح سعد میشه اینجا. و ممکنه گیر و گورای بیرونی داشته باشه، خدا بایستی یه کاری بکنه که من اراده ارادنی به سوم من الخلائه کلهم فغلب هو آمین یا ارحم الرحیم. خب این قسمت اول، این قسمت اول ربطش با این بخش چی میشه؟ این طلبتی که اینجا وسط اینجا هست، دعا میاد وسط این دعا میاد، یعنی یه هرم درست میشه، دعا میاد بیرون، طلبه و حاجت و مسئله حول اونه، سعی و طلب و تضرع و سوال حول اونه. اون مجلس میاد اینجا، یعنی این در یه محلی استقرار پیدا میکنه، خود این ضرب میشه طلب در این سه تا ضرب میشه، یعنی
این سه تا بچه دامه همین
که آره آره همونطور بله بله
ممکنه همون دعایی باشه که قبلا می‌فرمودیم چون حب علی ما خشید و شدت خشید و قربت و خشید و عصبت.
آره اینا میشن اینا حالت هایند که ببین یه خوف داریم یه خشیت داریم. خوف اینجا خوف و خشیت رو دوتاش کردن، حول علیه ما خشیت و شدت. خشید اون چیزهایی هست که خوف نگرانی هست و دغدغه هست. خشیت اینجا به معنیه واقعا ترسه، به خاطر عظمت یک کاری واقعا ترسه اینجا، یعنی غلبه ترس. هفن علیه ما خشیت و شدته وکشف انی ما خشیت و کربته و یستدنی ما خشیت و عصرته.
بخواییم دقیقتن بگیم باید بگیم که طلبه با یک موضوع دعا با دو تا وجه همراه،
بله
یا خشیت،
بله بله
هر دو سه تا وجه داره،
بله بله.
حالا به نسبت موضوع دعا میگیم خوف چی میشه، خشیت چی میشه، به نسبت موضوع یه دعا خوف نسبت موضوع
خوف میشه اون چیزی که مقصد تولید میکنه و فرد رو از رسیدن به مقصد، اگه خوفش اختلال داشته باشه از رسیدن به مقصد باز میدارد. خشیت بحثش حال انجام کاره، یعنی خوف میاد روی مسیر، خشیت میاد رو حالی که فرد نسبت به انجام کار داره. به همین دلیل چرا خوف میاد رو مقصد، مسیر و مقصد، یعنی این خوفو که دارین این طرفش هم که رجاه، خوف و رجا با همه تفاوت خوف و خوف با خشیت اینه که همیشه خوف با رجای حتما کنار رجای و مربوطه به دستیابی به مقصده. به همین دلیل وسعت میخواد، غلبه میخواد، یسر میخواد. ولی وقتی اینجا خشیت میشه، خشیت میشه ترس، حالت نفسه، حالا این نفس و حالت نفسی که او رو یا به خاطر اون ترسه، ترس همیشه ضعف نمیاره، بعض وقتا ترس اتفاقا غلبه میاره. ترس اگه درست به کار بره، ترس خشیت اگه درست باشه اتفاقا قوت میاره. حالا خشیت اولی که مشکل ایجاد میکنه، حول علیه ما خیلی شدتا یه کاری، کار سخته، آدم میترسه نتونه انجام بده، میترسه که نتونه انجام بده، این دیگه واقعا ترس که به دلایل مختلف، یکیش ما خشیت و کربتا، یکی کرب به معنیه سختی های رنجاور غم‌آلود کننده است. سختی فرض بنده خدایی تو مسیر خدا ممکنه اموالشو از دست بده، به هر حال از دست دادن اموال و اولاد چیز نی، چیز خوشایندی نی، غم میاره، به هر حال آدم میترس، این ترسه واقعا، ماهیتش هم با نگرانی فرق میکنه. آدم واقعا میترسه که کسایی که در مناطق سخت دارن کار میکنن هر روز فکر میکنن که یه اتفاقی ممکنه برشون بیفته، اینا ترس. و سومیش هم یسر لیما خشیت و اسرته، که سختی های اینجا، یعنی اون سختی هایی که کار رو نشد میکنه، آدم میترسه با همه زحمت هایی که کشته یه کاری آخرش انجام نشه. پس طلبه با دو مدل، یه خوف مواجهه، یه مدل که در واقع خوف و خشیت اتصال ساختار وجودی نیاز به ساختار وجودی ذکره، چون ساختار وجودی ذکر درش خوف و خشیت عنصر کلیدی رو بازی میکنن. این داره از ساختار وجودی نیاز به ساختار وجودی ذکر مرتبط میکنه، چون یکی از ارکان ساختار وجودی ذکر خود دعاست. مطابق ببینین دعا رو از این جدا میکنه، اینجا داره از حیث ذکر بودن دعا بهش اشاره میکنه، چون خود دعا ذکره، بالاترین ذکر دعاست. شما وقتی که ذکر میکنید میبرید تو ساختار ذکر، با دعا در واقع ذکر رو تقویت میکنید. خب
ما داشتیم نماد نیاز صحبت میکردیم، نیاز صورت ذکر پیدا کرد، وقتی صورت ذکر پیدا میکنه یه طرف قسمش میشه دعا، بعد محل استقرار پیدا میکنه میشه مجلس، موضوع پیدا میکنه میشه طلبت. حالا این طلبت دو تا حیثیت پیدا میکنه، خوف و خشیت. اینا چیه طلبتن؟ اینا موتور محرک طلبتن. اینا شما فرمودین خوف مقصدش رو معلوم میکنه و حرکتش رو، خشیت قوتش رو ایجاد میکنه. بذاره توضیح میدیم مسیر و قوت چه فرقی با هم دارن. بگیم مثلا خوف باعث میشه از مسیر، یعنی به عکسش رو بگیش آدم بفهم. اگه خوف نباشه طلبت چی میشه؟ خشیت نباشه طلبت چی میشه؟
کلن اینا جزء مؤلفه های ساختار وجودی که میشن. انسان طبق ساختار وجودی ذکر تو ساختار وجودی نیاز، لیس الانسان الا ما سعا، فقط سعی داره. تو ساختار وجودی انسان از حیث نیاز، لیس الانسان الا ما سعا. تو ساختار وجودی ذکر لایم لکو علت دعا، درسته؟ لایم لکو علت دعا تو ساختار وجودیه چی؟ ذکر. چون سعی میاد رو طلبت، بعد ترکیب میشه دیگه، یعنی اون سعی انسان با طلبت که میشه، اون طلبته میخوره به دعا. طلبت اینجا یه دفعه با سعی ممزوج میشه، یه دفعه طلبت میشه همونی که داره به دعا، در واقع موضوع مشترک ساختار وجودی نیاز و ذکر اون میشه طلبت یا اون امره. امر خیلی مهم میشه اینجا، چون این واسطه میشه برای کار. حالا در نیاز طرف سعی میکنه که به رافع نیاز برسه، نه رفع نیاز، رافع نیاز، یعنی خود خدا. در دعا سعی میکنه که از طریق در واقع دعا به رافع نیاز برسه، در واقع از طریق ذکر به رافع نیاز برسه، اینجا از طریق سعی به رافع نیاز برسه، اونجا از طریق دعا به رافع نیاز برسه. بله چی شو؟ در زدن، اما اون که قهر کردن رفتن در زدن اون. چی برمودی؟
از کردم که اینجا اسمش رافع نیازه، اونجا
تو
ذکر اسمش میشه چی؟
اتصاله به چیز میشه، اون ذکر اصلا ماهیتش میشه اتصالی، اتصال به رافع نیاز. این چه سعی در واقع دستیابی به، در واقع جفتشون رافع نیازن. تو حوزه عقل هم حتی رافع نیازه، یعنی از حوزه عقل و ذکر و نیاز همه اون اسم خدا رو شما میذاریم رافع نیاز، محوریتشون نیاز. ولی توی ذکر اتصال داره، انا جلیس و من ذکرنی میشه و مجلسو در واقع از بالا نازل شدنه به سمت پایین، توی این از پایین رستنه به بالا. توی دعا یه تفوق موضوعی وجود داره نسبت به این، که خب ساختار وجودی ها، مثلا ساختار وجودی از منظر ذکر رو شما کجا میبینید؟ در مناجات خمس عشر، مناجات شاکین، مناجات راجین، خائفین، نمیدونم توابین، اینا همه مناجات چی هن؟ از حیث ذکر هن، از حیث دعا هن. این بحث مناجات هایی که جنبه سوال دارن، اللهم اینی اسألوک دارن، اینا میان تو حوزه در واقع ذکر، که البته خیلی وقتا نه، تو میان روی سعی طلبت، اللهم اینی اسألوک بسمک یا الله یا رحمان، اینا همشون میان توی حوزه نیاز، اونا که میان سوال میشه، مثل جوشن کبیر، مثل خیلی از دعاهای اسمایی میان توی این بخش اینطور. بین این دو تا خیلی بده بستون زیاده، بعضی از دعاها هم حتی مشترکن، یعنی همینن همونن، یعنی مثل خود این قطعه همینجا دیگه، یعنی بلا فاصله از این. من عمدن اینو پاک نکردم چون خواستم شما مؤلفه هایی که اینجا هست و همش رو ببینید. ببینین از اینجا از خدا شروع میکنه، میرسه به خودش که البته زیر اینجا نوشتیم خودش، بعد یه کارایی هم میکنه. ببینید سعی تو، طلب تو، تذرت تو، سأل توک، اینا همه بروزه و از جنس کلامه، از جنس کلامه، یعنی داره این یه کاری میکنه. ولی وقتی اینجا دعا میکنه، ببینید چی میشه، که انتج علا دعایی هازا دعا ان وافقه، یه دعا انجام میده، انا ادعوک. بله بله، توی دعا نوعا رحمت میشه، بله، اصلا خود ذکر میشه در دعا، اون چیزی که جاری میشه خود ذکر جاری میشه، چون اتصالش به، بله بله، چون ربطه و همیشه هم قرینه استجابت. بعضی ها میگن ما دعا کردیم مستجاب نشد، میگن خب دعا کردی چه اتفاقی افتاد؟ میگیم خدا را خوندم. میگیم خب خدا را خوندی دیگه، خب که دیگه اجابت میکنم خدا را خوندی. نه من میخواستم فلان اتفاق بیفته. دعا ببین قرینه با اجابته، ماهیتش ذکره. تو وقتی خدا رو یاد کنی حتما اجابت میشه، چون وقتی یاد کردی، خدا رو یاد کردی، پس خدا هم یادت کرد. دوباره چی دیگه میگردی؟ میگه خب من میخوام یه اتفاق بیرونم بیفته، یه حال اتفاق بیرون سواله. میگه ازا سالک انی عبادی فنی غریب عجیب و دعوتت دائه ازا دعان، نمیگه عجیب و دعوت از سائل ازا سال، برش میگردونه میگه عجیب و دعوت دعا ازا دعا قطعا. میگه خب من خیلی چیز از خدا خواستم نداد. میگه از خدا خواستی؟ از غیر خدا که نخواستی. علیاذ بالله میگه نه، از خود خدا خواست. از خود خود خدا خواستی؟ آره. خود خدا رو صدا کردی؟ آره. خب حتما اجابت کرده. میگیم چرا؟ چون خب صدا میگید صدا کردم، پس اجابت کرد. این که نشد که من فلان چیزو میخواستم. خب اونم نگفت من فلان چیزو میدم، گفت او جیو دعوتت دایه زادم. بله، علتش اینه که خوف و رجا مبدأ همه حرکت هایی می شود که سعی آفرین است. خشیت مبدأ همه حرکت هایی می شود که رغبت آفرین است، میل آفرین است. یعنی خشیت رغبت و میل و رهبت ایجاد می کنه، این حرکت و سعی ایجاد میکنه. اصلا کاملا ماهیتشون متفاوت، در این حال یه جور معنی میشه. هم خوف رو میگن ترس، هم خشیت رو میگن ترس. ولی خشیت مبدأ رغبت است. خیلی این دوتا یوهی فاصله پیدا میکنند و خیلی این تیکه دا واقعا استثنائیه. یعنی یکی بایستی عمرشو تو این واژه ها کار کرده باشه تا بفهمه این چقدر قیمتیه. این تیکه انتجل دعایاز و دعان وافقه منک اجابه، مجلسی حاضر مجلسن وافقه منک رحمه، طلبتی حاضری طلب تو وافقه تو فون و ما خفت و اسرتهو من الامور فیسترو ما خفت و عجزهو من الاشیا. اینا همشون تو سیر حرکته. ما خفت و اسرت و سه و بعد من ارادنی به سوئن فلان فقلب. ولی اون قسمت خشیتو ببین، حول علیه ما خشیتو، راحت کن سبک کن برام نرمش کن. حول مثل این که گیرش تو خودمه، مثل این که گیرش تو رغبت خودمه. وکشف انی ماش، مثل این که کربتش منو پامو میگیره نمیذاره کاری بکنم. یسر لی ما خشیتو، سختیش پا منو میبنده برای انجام. همه میاد توی خشیت میشه کاملا درونی، روبه درون و نفس. خوف میشه کاملا روبه بیرون. این میشه ساختار وجودیه ذکر. سعیه دیگه. آره. و هر کسی در سعی کوتاهی می کند خوفش کم است، خوفش توازن. هر کسی به زور یه کاری رو می کنه به زور می کنه، رغبتش کم است، خوشش نمیاد. یه بار درس بخون، نمیدونم چه این کتابا چرا اینجوریه تلخ. همطوری هم اینطوری میکنن تلخ. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر این داست. خیلی به کار بردن این واژه ها عجیبه. خب این تیکه این تیکه آخرم بگم، چون این اللهم منزل اوج بر ریا و الکب و البغ و الحسد و الضعف و الشک و الوهم و الزور و الاسقام و الخزلان و المک و الخدیعه و البلیه و الفساد من سمی و بصری و جمیع جوارحی و خذ به ناصیتی الا ما تحب و ترضا یا ارحم الراحمین. خب این وسط چرا یهویی داستان از عجبه و ریا و کبر و این وسط چرا این داستان اینجا پیش میاد؟ نیاز اختلال درش ایجاد میشه یا دعای اختلال درش ایجاد میشه یا جفتش به هم لوله کشی داره وصل میشه؟ دیدیم که جفتش با یه حد وسط طلب به هم وصل شد، اتفاقا خوفم به سعی وصل شد. اگه دقت بکنیم با طلب خوف این ور دو مرتبه سعی بس شد، اون طرف خشیت رفت به ساختار وجودیه درونی انسان با نفس وصل شد. خیلی بین این دو تا ارتباطش خیلی نزدیکه. خب این چه ربطی داره؟ معنی عجب یعنی این که یه کسی یه کاری بکنه و اون کار رو اتفاقا موفقا بشه و اون کار رو از خودش ببینه، نمیش بگن عجب، یعنی یه حالت ما کردیم، یعنی حالت عجبا بهش دست بده که عجب کاری ما کردیم و تو دلش احساس بکنه که ما چقدر قدرت داریم. خب این مالش چه اختلالیه؟ وقتی که یه حاجتی ادا شده، یه طلبتی صورت گرفته، یه امری به یوس رسیده یا هون شده، ولی این رو از خودش میدونه، از خدا نمیدونه، یعنی خدا نشسته، اون مقصد نشسته، یه مقصد یه کاری بوده نشسته. این پس باله اوج بشه. ریا چیه؟ ریا اینه که طرف سعی میکنه نگران کسی نبینتش و میترسه که اگه کسی نبینتش، هم میترسه هم نگرانه و دلش میخواد کسی ببینتش، رویت دیگه. ولی نگرانه که کسی یه وقت نکنه نبینتش و دوست داره که پس ببینندش، و نگرانه که اگه نبینندش حتما باید ببینندش. بله دیگه، سوره منافقون، ریا الناس، یعنی اینا اصلا خشیت هم داره دیگه، بخونید اونجا بحث خشیت هم داره که اونا از مردم میترسن. چون اونجا میگین خدای این دوست داره ببینندش، این چه ربطی به خشیت داره؟ ربطش اینجا داره مطرح میکنه، درسته؟ پس این هم چه شد؟ ریا، کبر. کبر کجا پیش میاد؟ وقتی که فرد در اتصال سعی به امر کاری به خدا نداشته باشه، یعنی یک کسی دیگه رو مبنای این سعی بر رفتن به سمت امر در نظر بگیره، مبدأ ذهنیش در گرفتن امر و نهی کسی غیر خدا باشه در سعی کردنش، حالا یا در طلبش سعی، یعنی سعی نکنه به سمت طلبتش الیک نباشه، مبدأش غیر خدا باشه. کبر اون جاییه که حکم از غیر خدا جاری میشه، چون حتما شما اون رو بزرگ دونستی، اون غیر خدا رو بزرگ دونستی، پس امر و نهی گرفتی. این هم بالایی میشه. برآورده شده
و آخرش هم فهمیدیم و حاجتی که در اون خدا نبوده.
بله، نه اون یه کاری انجام شده تو اوج، اونو از خودش میبینه و عجبا و عجبا سر میده که اون کار انجام شد، احساس میکنه که خودش بوده. کبر اون موقعی که حکمشو از غیر خودش، از غیر خدا میگیره. حتما بله دیگه،
نه
نه سعی که میخواد بکنه به سمت یه امری، یه حکمی میخواد، حکمشو از غیر خدا میگیره. نه نیست، حکمه. من به خاطر همین میگم حکم، امر نیاریم حکم، که این خودش خیلی اصلا کبر، ما کبر رو خیلی یه جوری تعریف میکنیم که به خودمون اصلا هیچ وقت کبر نمیماسه. کبر رو به معنی بزرگی و خود بزرگ بینی معنی میکنیم، که من به معنی اینی که در واقع فرد به خودش اجازه میده که در اخذ امر و نهی از غیر خدا چیکار کنه؟ بزرگ منشی کنه، دخالت کنه. همین دخالتشو بهش میگن چی؟ کبر. بغ میشه چی؟ بغ به معنی تعدی نسبت به دیگرانه. به طور طبیعی چون از این به بعدش ممکنه توی برنامه هایی که داره، چون زندگی انسان زندگی اجتماعی میشه، چون حکمش از خدا نمیگیره، این دیگه هر کسی میتونه بیاد بشینه، پس بنابراین دیگه طلب و حاجت و مسئله سعی و هر چیزی که نسبت به یه مسئله اتفاق میفته، احتمال آسیبش به دیگران بالایه. آسیبیه که طرف به واسطه این به دیگران، یعنی به واسطه طلب و حاجت و مسئلش و رجوع اون به دیگران وارد میکنه، به اون میگن بغی. الان جاهای مختلفی ما میتونیم اینو ببینیم، چون شما وقتی نگاه میکنید تو اینجا سعی، طلب، تضرع، مسئله، حاجت به این سمت میره، در این وسط هایی که این گیر میفته روابط با مردم معنا پیدا میکنه. حالا این روابط با مردم ممکنه رابطه دوستی باشه یا دشمنی باشه، رابطه داشتن درست و نادرست باشه دیگه، انواع و اقسام پیدا میکنه، انواع روابط اینجا شکل پیدا میکنه. چرا دیگه چرا دیگه این دو تا یکیه دیگه،
چون استفاده
نکردیم
اینا داشتیم میگشتیم،
بله
همه رو
میخواین
اینجا
بگردیم،
اونا میتونه تو این دست،
بله بله، حتما حتما اینا، این چون این روی سر اون سوار میشه و در واقع این نفسش یه حالتی پیدا میکنه، این امرش یه حالتی پیدا میکنه، امر بالاییش، این کلامش یه اتفاقی پیدا می... بله اینا همه دخالت میکنن، یعنی در واقع اینا اگه شکلشو بخوایم بکشیم این شکلی میشه، چون بهتره که از این به بعدشو یه ساخت داره جمع و جوری بکشیم. چی؟ استعاذه نه به این شکلی که ما میگیم، چون داره ساخت، بله استعاذه ایست، چون داره پناه میبره، بله. ما اینجا چهار تا در واقع ساخت داره انسان، چهار تا رکن پیدا میکنه، یکی میشه نفس که یه امری مواجهه با اموره، بعد دارای در واقع توان کلامه و یه مکانی داره، مکانتی داره که میشه اسمش رو هم میذارم مکانت، که با مکان فرق بگذاریم، مکانت یعنی جایگاه، این میشه جایگاهش، این میشه ارتباطاتش، این هم میشه در واقع مواجه اموری که این امور اینجا سعی شکل میگیره. Thank you. اگه بخوام شکل اینطوری بکشم اینجوری میشه، سعی و امور اینا رو که دوتایی میکشم، یعنی اینا همشون بالا پایینی با هم ارتباط داره، یعنی سعی نفسه که سعی میکنه، سعی که رو نفس ارتقا میده، مکانت میده، یعنی اینا همشون ارتباطاتشون ارتباطات دو سویه با هم هست، مکانت و کلام، وزانت کلام به مکانت، جفتشون به نفس ارتباط داره، نفس به سعی ارتباط داره به من اینو اینور نیم کره کردم، این برش چه اشکال نداره، نیم کره بندی کردم چون دو تا با هم اتصال پیدا میکنن، این دو تا با هم دو تا قوت میشه، بچه اتصالشون نفس. حالا این سعی میره به سمت طلب و طلب و اون قسمت کجا طلب تو و تضرع تو طلب و تضرع سوال که اینا میشن فعلش، اینا میشن طلبت و حاجت و مسئلت، اینا میشن اون امورش. خب تو اینجا خوف و رجا هم اینجا میاد در واقع میشه دعا، هم اینجا شکل میگیره میشه دعا. دعا که میاد داره اینا میبره به سمت ساختار وجودی انسان از منظر ذکر. دعا یه طرفش میشه رو به خود به سمت نفس، وقتی میاد درونی به نسبت امور میشه خشیت، بیرونیش میشه خوف، تو اینجا شکل میگیره، یعنی در واقع یه مثلث هم میاد توی دل این میشه. من بخوام شکلشو دقیق تر بکشم اینجوری میشه، دعا میاد اینجا اینجوری میشه. توش یه مثلث دیگه میزنه بیرون که مربوطه به نفس، که اینجا
چون میخوام بگیم دعا بین سعی و امور و نفس شکل میگیره.
بله بله،
به اون برای شکل نمیگیره، یعنی به کلام و مکانتش خیلی چیز نداره.
چرا دعا اینجا هم هست؟
این از هر دو بر داره.
بله،
این بالای نفس.
آره، چون که دعا خودش کلامه دیگه. آره، چون ذکر میاد بالای این قوام میگیره. ولی خب من نمیدونم اینا چه جوری میشه کشید، یعنی این باید بیاد بالا، این بالا که میاد
اینش بیرونه،
نمیدونم چه جوری میتونم بکشم، ولی این باید بیاد بیرون، یعنی اینجا هم هست چون ماهیت دو، یعنی میاد رو سر این قرار میگیره که
اینجا رجا منظورتون خوفه دیگه.
آه بله،
رجا با همه نمیشه
خوف.
همسان میمونی برای
حالا من برای این که اینجا هم خب رابطهش نه دیگه اینجا چیزی اینجا فعلا نگفت. خب چه اتفاقی حالا میفته؟ این که اینجا که گفتیم که این خوف نسبت به سعی بیشتر میره، خشیت به سمت خود نفس میره و رغبت تولید میکنه، اون داستانش اموره، ولی تبعات سعیه، یعنی واقعا بغی و حسد تبعات سعیه، تبعات طلب تضرع، تضرع بله مثلا تبدیل میشه به چیز جزا و فضا، یا مثلا هر کدوم از اینا. حالا ممکنه شما اونا رو در یه ساختار دیگه هم یه جور دیگه ببینید، ولی در اینجا خیلی هم مکش بال نفسه، خدی ایمان نفسه، بلی ایمان نفسه، فساد در سمع و بصر مال نفسه. بله بله بله. حالا اونا که به ذهنتون میرسه رو بگین تو همینجا بذاری. خب احسن باش دیگه.
حسد در مقابل
جود.
سعی در مقابل
خب اینا رو که تو خود اونا نوشتیم
بعدی مثلا در برابر سر
خوبه،
ذلت در برابر
چه چی؟
ذلت.
آها ذلت مال
ذلت ذلت در برابر چه؟
البته اون برم میشه ورد خزلا یه مساویه دیگه،
یا بوس در برابر زور یا
بله بوس میشه زور، از قامه میشن اون کلن طولایه بعدیشونه که حاجتو نمیدونم، چون از خام زیغه مثلا میتونه باشه،
علت امتناعی در برابرش مد
خب پس ما یه جنبندی کنیم، جنبندی بود
انتهای عبارت کنیم فرمانیم سمعی و بصری و جمعی جواردی و به ناسیتی شما فرمودید اینا برای نفس. خب
بله
اینطوری نیستش برای همه این نقشه هست. چرا
من خب من اینا به همین دلیل اینطوری کشتم.
آم نه این چارتای مکر و خدیعه رو برای این همه نوشتیم.
آره
آخرش که میگه من سمعی میخوام بگم برای این چهارتا نیست، برای همشه که به تعبیر نفس برای همش میتونه باشه دیگه.
بله.
به یه دلیلی که این چهارتا به اون چهارتای رؤیت و سمع و اطلاع امر و تعلم و نفسی جور در میاد. این چون جنبه خداییش بود که خدایی که ترا مکانیست و تسمع و کلامیست و تعلم و نفسی و تطلع مثلا الان امری.
خب
سمعش به جای سمعشه، واقعا بصرش به جای بصرشه، جمیع جوارح میشه همه اون امورش، چون اصلا امرش با جوارح محقق میشه و ناسیهش میشه همون چیزی که نفسشه، همه یا حالا برعکسش هم ممکنه باشه.
این که میگین درسته، من تا معلت این که این دیگه نیوردمش بیرون، چون ساختار در ساختار میشه.
خواهم بگنم
بس ساختار در ساختار، این حرفتون کاملا درسته، یعنی در واقع هیچ اشکال نداره که رو این موضوع دقت بشه و اینا جدا کنی، ولی آره کما این که ما اومدیم گفتیم اینا بکشیم بیرون، چون اونم بذاری تو، این خودش یه اتساخ داره هیکل مندی میشه، بعد
ممکنه اون زرد داشته باشه، بعد مثلا کبرم چارجون میشه، ریای چارجونی، حجبه چارجونی،
این کاملا ساخت داره قابل ضرب کردنه، یعنی چند بودیه متنش، چند بودیه، یه بودی نیست.
شما اونجا فرمونجا چون اینجا نوشت ادامه ندید، اینجا نوشتیم حجبه سمع غیر خدا یا رویت غیر خدا، حجم غیر خدا احتمالا اگر ادامه میدادیم برای همه میتونستیم بنویسیم دیگه، بس چهار
همینو مطرح کردن دیگه،
نه اصلا فقط همون چهار تا هم مطرح،
بله بله میشد، بله بله همه رو میشه نوشت، همه رو خوب نوشت، خیلی خوب میشه نوشت، یعنی بدون هیچ تکلفی میشه نوشت، و یعنی شما تعریف میکنی هر کدوم از اینا رو تعریف میکنی، میگی عجب تو لغتنامه اینه، و خب اصلا بعضی ها اسمشو گذاشتن سمعه، این طرف خوشش میاد ازش تعریف کنه، خب این دیگه میشه این تسمع و کلامیش اشکال داره، و ریا هم که خب اسمش معلومه، اون یکی عمل میمونه بقی، میافته توی بقی و حسد و ارزم ضعف، اون به چه صورت میشه؟ خب یه خورده بریم وقت تطلع و علا امری تعلم مافی نفسی، بعد و ما تخفا علیکه من شاین من امری، خب این معلومه که این تو اگه غیر اینه که ضعیفی، چرا ما به خدا قدرت پیدا میکنیم، اگه خدا نباشه خب ضعیفه آدم دیگه، یعنی مثلا تطلع و علا امریش نیست چون ضعف داره، بعد به همون نسبت هم نعمتهای بقیه براش بزرگ میشه، بازم چی؟ رویت حسد میشه سقمون رویه، اون چهار تا واقعا پنج تا، پنج تا یا چهار تا پنج تا ما تخفال، این پنج تا فوق العاده است در نظام دهی به این سعی امور کلام مکانت، یعنی اگر اون پنج تا برای نفس جا بیفته به نسبت، یعنی نسبت خودش رو با خدا در اون پنج تا حفظ کنه، سعی و امورش و کلام مکانتش نظام میگیره، و اگر نتونه اختلال میگیره، بعد اختلال که میگیره اینا میشن نشانه های اختلال، اوج میشه نشانه اختلال، ریا میشه نشانه اختلال، یعنی در واقع اینا هر کدوم از اینایی که شما نگاه میکنید نشانه یه مدل اختلاله که این از خدا میخواد انزه بکن، مثل خیلی جالبه این تعبیری که اینجا ذکر شده بنزه، احسن احسن احسن، خیلی نکته جالب و خیلی نکته که گفتن نکته مهمی بود که گفتن فرمودن که این ما تو حب و ترزایی که گفته شد این راه دستیابیه به خداست. یعنی انسان به وسیله ما تو حب و ترزا میتونه به خدا برسه. خب بفهم اینم مهم بود که گفتند. یه بار دیگه بگین اینم جالب بود. بله این خیلی خوبه، این خود دعاست دیگه. یعنی شما این رو یه لایه میارید بالا بعد اینا اختلال پیدا میکنه، ولی خب اختلالاش یه خود دایره میچرخه ها. یعنی کلن تو ساختار بندی یه جاهایی نباید شما ساختار رو هویدا کنید که گیر نیفتید. اگه شما این چیزی که گفتید و آشکارش بکنید گیر میفتید. چرا؟ چون ترا رو میدید به این و تو اختلال ترا میفته این ور. حالا این اشکال نداره اگه شما بخواید به طور کلی بگین و تعریف بکنید ولی خارج بشید ازش. بله 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 دیگه. یعنی اون چیزی که شما میگین ساختاره درستش، بعد این که به هم میخوره، این به هم میخوره. وقتی که این به هم میخوره این موارد اینجا ممکنه از اون وری بیاد این ور، از اون وری این خودش ساختار به هم خورده میاد اینجا. حالا شما بیا بگو که این ساختار مختل ساختار مختله و ساختار درست ساختار درست. اشکال نداره اگه بتونیم بگین خیلی خوبه. در مجموعهش این طوریه، ته ته حرفمون اینه. چون ما به هر کاری میکنیم آخرش به ثمرات عینی و عملیش پی ببریم. ثمرات علم عینی و عملیشی میشه که انسان بین ساختارهایی که دارد یه ساختاری هم پیدا کرد به نام ساختار وجودی از منظر نیاز. ساختار یه ساختار چند مؤلفه ایست که ناظره به از یک سم ناظره به هوایجشه یا طلباتشه یا آمورشه و از یه طرف ناظره به سعیشه و از یک طرف به پایگاه دادشه، یکی هم به پایگاه چیه؟ خودش. پایگاه داده و پایگاه خودش. پایگاه داده میشه کلام، پایگاه خودش میشه چی؟ میشه مکانت. این خیلی شسته رفته، قابل قبوله این حرف. بلو اینکه شما از دعا در نیارید، یعنی هر کی یه خورده انصاف داشته باشه میپذیر. یعنی اینا که نمیپذیرن انصاف نمیدنم سبک استدلال های قرون اخیره.
اگر فرض بود شناخت دشمن رو میگم با انواع مثلا بجبوری، هم قرائتش رو میگم با انزه و هم راهکار مبادرش رو میگم با خود مسئولیتی.
بله این هم هست. بعد ارتباطش میشه با سوره علق. سوره علق ساختار وجودی انسان از منظره چیه؟ نیاز. تو فکر میکردین سوره علق ساختار وجودی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. بعد یکی یکی که ذکر میکنه چی؟ علم تعلم میشه. آره اون یکی که میگه که ان الانسان لا یتقا الله استقل. ها درسته، نیازه دیگه. استقل ناسی هم داره، آخرش هم سجده واجب داره، سجده واجبش قربه دیگه. آره سعیه برای قرب. یعنی این ساختار با دوتا سوره خیلی واضح تبیین شد. یکی سوره علق، علق دیگه، علق. علق یعنی چی؟ علق یعنی نیاز، علق یعنی تعلق، وابستگی، نیاز. بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، این موتور محرکه اون امره. اقرأ بسم ربک، این داره امورش رو تدبیر میکنه. بعد رب اکرم، کرامت، گرامی داشته، اینا میشن ویژگی های ساختار وجودی از منظر ذکر. کرامت، حوان، اینور و شک، اینا همشون خلاف این ربک الاکرم. همینطوری که یکی یکی میگین ساختار سوره علق خیلی انطباق داره روی این بحث. پس مفهوم قرائت، قرائتیه مفهومیه که یه نسبتی پیدا میکنه با ساختار وجودی انسان از منظر نیاز. وقتی که علم، خوب گوش بدین چی میخوام بگم، وقتی که ساختار سعی و امر درونی میشه، میشه قرائت. یعنی این سعی و عمل وقتی بیرون میشه انجام کار میشه، ولی وقتی این سعی و عمل میره تو درون، این دیگه تلاش علمیه، اسمشو میگه چی؟ قرائت. یعنی سیر درونی برای دریافت امری، اسمشو میگه قرائت. چقدر جالب شد. سوره اسراء وسط کار پاشتی میاد وسط. حالا سوره اسراء وقتی میخونید رگه های از این آسیب هایی که الله منزل اوج و ریاول که ولفص فلان فلان در آیاتش میبینید. حالا در آیات متعدد، اصلا سوره اسرائیل سوره عجیبیه. هر کاری هم بکنی، بالا بری پایین بیای، هر کاری بکنی نمیفهمیش. سوره اسرائیل اصلا بیچارت میکنه. اونا که کار کردن میدونن، هر طرفش رو میگیری اون طرفش در میره. ولی وقتی این ساختار رو بلد باشی دیگه اون طرفش در نمیره. از همون دم که میخونی میفهمی تا تهشو، وقتی روی این ساختار بخونی. منتها شرطش اینه که اینو ببری تو، یعنی تبدیلش کنی به سعی درونی. یعنی مثلا اون سعی در کشف امرت باشه دستیابیه به امر علمی درونی، سیر درونی میشه. آقا یک سوره عجیبی میشه، همه اینا رو داره. از همون اولش که میخونی تا تهش، از کجا اولش میگه که سبحان الذی اسرا به عبده، چون چی خداوند سیر میده بندهش را به عبدهی، عبدش از یه جایی تا یه جایی به خاطر این که لنوریه و آیاتنا. چرا؟ چون خدا سمیه، سمیه بصیره. چون خدا سمیه بسیره. درست میگم سمیه بسیره؟ خیلی این جالب میشه داره، خدا سمیه بسیر بودنه شد قطرا مکانی تسمع و کلامی میاره رو این اون ترا مکانی سبحان الذی اسرا به عبده منن مسجد الحرام الان مسجد الاقصا مکان ترا مکان لنوریهو، بلکه ببینه در واقع داره بر اون یه کاری میکنه، در اون سعی ایجاد میکنه و شروع میکنه یکی یکی گفتن. خیلی عجیب میشه. سوره نازعات و نازعات اون بیشتر میره رو ذکر، کلن مرسلات و نازعات و زاریات و اینا نامیان ساختار ذکر رو تعیین میکنه، یعنی میان روی اون بخش این یک دعا و خشیت و خوف. بله دیگه میاد به این. خب بفهم بله بله حتما این میشه
بله.
این حرف خوبیه، این خوبه. حرف خوبیه. ببینیم ما کلن وقتی وارد بحث دعا میشیم با تلاش علمیمون یه چیزی به دست میاریم، مثل این اینه که به دست میاریم اینا باید به قاعده منطقی و عقلیش بکنیم، بعد ارجاعش بدیم به متن قرآن، چون ما چه بدانیم ممکنه متن معصوم نباشه، از کجا میدونیم؟ نمیتونیم بگیم هست که، چون روایت متواتری که نداره، اینا خبر واحده، اینا ظنی و سندن. پس ما مطلبشو میگیریم، مطلبو که میگیریم قاعده در میاریم، قاعده میشه ساختار وجودی انسان. بنظره خیلی خوب این همینی که ساختار داره، مؤلفه داره، مؤلفه هاش مرتبطه، به این میگیم ساختار. حالا این ممکنه سبیل مسیر درستی را طی کنه، میگین که این اگه دعا با خوف و خشیت روش نصب بشه این درسته، اینم هیچ اشکال نداره، درسته. بحث ذکر قطعا در آیات مختلف اومده و ارتباطش با دعا قطعی، هرچند که این دعا خشیت خوف شکلش ناقصه، به خاطر اینکه این خشیت و خوف با دعا هم وزن نیستن. حالا اینا رو بعدم باید بهش بپردازیم که مثلا دعا جنسش طلبه، خوف و خشیت جنسش دیگریست، ولی میپذیریم الان یه ساختاری درست میکنه، خشیت درست، خوف درست و دعای درست. این وقتی که تو اون ساختار شکل بگیره این منجر میشه که این همه این ساختار درست بره جلو، سیر درستی بره. شما حرفتون اینه که اگه این معیوب بشه اونم معیوبه، حالا یا اینه که این علت معیوب شدن این آن است یا آن این است. شما فقط وچه ارتباط رو کشف میکنین که این دوتا روی هم تأثیر و تأثیر دارن. ممکنه الان نتونیم اثبات کنیم کدوم عامل بر دیگری، اشکال نداره، ولی همین مقدار که ارتباطش رو کشف میکنیم خیلی کار بزرگیه.
مثلا دعا یه دایره بشه دیگه نه.
بله بله دیگه بله، اصلا خشیت و خوف بله خدا اصلا در ترازه، یعنی خشیت و خوف در خدمت دعا هست. به همین دلیل خیلی عنصرهای مهمی هست، خوف و خشیت خیلی مهم هست. واقعا اگه کسی خوف و خشیتشو درست کنه اون ساختار نفس به سمت اصلا شما میدونین که آدم ها چرا سعی در امورشون اختلال ایجاد میکنه؟ به خاطر همین خوف و خشیت دیگه، یعنی نگرانی های بی جا عسر ایجاد میکنه درش. در چی؟ در سعی در امورش حتما ارتباط داره. خب دیگه خود دعا هم گفته ارتباط داره. خب اینا میشه واضحش کرد، یعنی یه مقداری روش، یعنی این مطلبی که خانم شهیدزاده گفتند رو میشه پروروندش، ولی باید حتما اینا تبدیل به گزاره های عقلی بشن. گزاره ها باید طوری باشن که هم آیات قرآن اونا رو تایید کنن، یعنی شما وقتی که مطلبی رو مطرح میکنی بتونید با آیه قرآن اثبات کنید. الان مواردی که ما اینجا مطرح کردیم، علت این که من سوره علق رو گفتم یا سوره اسراء رو گفتم، به دلیل اینه که میخوام بگم که این مطالب استناد داره. اگه کسی خواست استناداتش رو در بیاره راحت میتونه به اون سوره ها ارجاع بده. ولی شما الان یه سوره لیل هم گفتین، سوره لیل ارتباطش با سوره علق چی میشه؟ سوره علقی میشه که طرف وقتی که در واقع مسیرش مسیر استغنا میره، یه عسری در مسیرش ایجاد میشه، یه اختلال حرکتی ایجاد میشه تو ساختار قرائت و فهمش و تو ساختار زندگیش، که اونجا فلیت اون نادیه نمیدونم سند و زبانی هایی که مطرح میکنه اون اختلال رو یکی یکی بیان میکنه. اونجا اختلالش رو تو سوره لیل بیان میکنه، سنوی از سرول لیوستاش سعی شتا تموم اینا، یعنی تو اون بخش رو مطرح میشه. سنوی
در روید برمید تحت تطویق این ساختار با سوره اسراء هست.
نه من میگم که چی؟ آره اسم اون، اسم این سیر رو وقتی درونیش میکنه اسمشو میذاری قرائت. یعنی من دارم میگم که این یه پرده دیگه این جایی جات میشه، یه درون و بیرون میشه. وقتی این میاد تو درون اسمش دیگه میشه قرائت، بیرون اسمش خودش. و قواعده این دوتا خیلی شدیدن به هم انطباق پیدا میکنه، یعنی شما با دونستن این یه تیرا دونشون دارید میزنی. میخوام قدرت اینو بگم، علم به این در فرد منجر به فهم معنای قرائت میشه، به شرطی که اینا همشو بتونه ببره در اونجا. هم کلام داره، مکانت داره، اونجا سعی داره، امر هم داره، منتهی امرش و سعیش درونیست. و میدونین اگه این حرف من درست باشه، اگه درست باشه چی؟ نه عملش چیزه، عملم اگه باشه که داشته باشه میبرتش تو
سیرش
درون. بله. و اینی که یه جریانی در حوزه انسان به وجود میاره به نام سعی در امور که در درون اتفاق میفته. حالا ممکنه یکی تو خواب این اتفاق براش بیفته، ممکنه یکی تو بیداری ولی رویت ملکوتو بهش بدن. آره مثل چیز میمونه، مثل خواب دیدن میمونه. ببینید تو خواب دیدن شما سعی میکنی برای رسیدن به یه امری، بیرونی چه اتفاقی نیفتاده ها، توی درونت داره میفته. قرائت این جوریه، یعنی شما میبینی واقعا داری کوه میری، از کوه هم بالا داری میری، نفست هم نفس حتی اگه کسی نشسته باشه کنار شما صدای نفس نفس شما رو میشنوه، ولی بیرون نیست، توه. تو از این چی میگم؟ یعنی از تو داره اتفاقات میفت. بعد که یوهای این بلند میشه، همه اون اتفاقاتی که بیرون بوده توش ضبط شده به واسطه سعی در امور. خیلی حرکت، حرکت شاهکاریه. یعنی در این قدرتی که خداوند به انسان داده منجر میشه که در کوتاه‌ترین زمانی به بلندترین علم‌های روزگار طرف برسه. به وسیله چی؟ به وسیله این نظام قرائت. نظام قرائتی که اینجا مطرح میکنه با اون قرائتی که ما تو ذهنمون هست خیلی متفاوته. چرا؟ ولی این چیزی که من میگم مثل اینه که تو سوره اسراء شجره ملعونه رو به پیامبر نشون میدن. شجره ملعونه رو که پیامبر نشون میدن، نه این که نشون میدند بس، فقط رویت نی، مثل این که مواجهه است. مثل این که پیامبر با شجره ملعونه درگیر شده، یعنی باش مبارزه کرده و او رو زمین زده. ولی این طول این زمین زدن مثلا زمان حجت، حضرت حجت اتفاق، یعنی همه علمی که بنا هست نصیب کسی بشه تو دوران غیبت تا انتها رو به پیامبر در شب معراج به واسطه قرائت عطا کردن. چرا؟ چون اون سعی اتفاق افتاد، شجره ملعون هم چیکار کرد؟ منهدم شد. ولی در بیرون وقتی این بخواد اتفاق بیفته، مثلا بعد غیبت حضرت حجت اتفاق میفته، ولی این بنده خدا که پیامبره به واسطه این رویت نفسانی همه اون چیزی که بنا بود بهش داده بشه داده شد. این خاصیت این ساخت داره که میتونه چیکار کنه؟ میتونه وقتی میره تو درون دیگه قواعد درون رو طی کنه، تو قواعد بیرون نباشه. حالا اینو من از این جهت دوستان میگم که خود این ساختاره بیرون شاید هم خوب بفهمه. خدا وکیلی، بعد وقتی این ساختار، این که میگم خدا وکیلی یعنی کسی کلا سر خودش نذاره، بعدم نگه اگه نفهمیده نگه فهمیدم، به همون صورت که طلبه و حاجت و مسئلش بشه خدا، طلب و تضرع و سوالش بشه خدا. بعد نشانه تحقق این آن است، یعنی نشانه تحقق این در بیرون تحقق قرائت در درون است. نمیدونم تو شد یا نشد. نه، منظور این که اینی که موفق شدی اونا بهت میدن، اون که اتفاق افتاد یعنی اینو موفق شدی. در اون که اتفاق افتاد میفهمی که آها ببین درست رفتم. نه دیگه، ولی از بیرون باید وجدان کن. این بیرونیه، بیرونیه باید اتفاق بیفته تا اون درونیه، چون اگه این بیرونیه اتفاق بیفته مختصات بیرونش رو شما کامل میدونی. بعد تو درون که اتفاق میفته طرف میبینه، رویت میکنه. حالا من اینا رو که میگم، بعضی میگن بنده خدا چه خوش این حرف رو، ما که همش داریم با همینجوری زندگی میکنیم، این داره دست و پا میزنه این حرفا رو میگه، ما که داریم همینجوری زندگی. بعضیا اینطوری میگن، بعض وقتا به من میگن یعنی شما چی میخوامین دیگه، همینجوری زندگی، همینجوری دیگه آدم قرائت، همینجوری تو همینجوری دیگه میکنه آدم، اینطوری میبینه دیگه، رؤیت میکنه. راست میگن، ما چون ندید بدیدیم برامون کار خیلی سختی، داریم میگیم آها ببین اینجوری میشه. خوشا به حال اونایی که دیدن، و خداوند بهشون خیلی چیزا رو نشون داد، ولی خب اینا جزء اسراریه که انشالله وقتی که در انسان اتفاق میفته خیلی اتفاقاته. یا فهم چه؟ در واقع اینطوریه که هرچی اونجا دیده مثل میشه برای این جایی که اتفاق میفته، هرچی که دیده مثل میشه برای اینایی که اتفاق، و خب اینجا مثل وزش معکوس میشه، یعنی میبینه بعد رخ میده، یعنی قاعده مثلیتشه او میبینه. به هر حال اینا ساختارهای ادراکی انسان هرچی بیشتر کشف بشه قدرت انسان بیشتر میشه، یعنی بعد یه مدتی شما میگی انسان هم داشته نمیدونسته، اگه میدونست چقدر خوب میتونه از این استفاده کنه. بعضی از ساختارها اینطوریه که اصلاح نفس را از مثلا 2-3 سال به 1 هفته تقلیل میده در اثر علم. علم خاصیتش اینه و ما خب خیلی میترسیم از این که وقتمون رو صرف کار علمی بکنیم. یعنی الان شما که نشستین اینجا چند ساعت نشستین، که خدا خیر بده به شما که نشستین، ممکنه یکی بگه خب شما چی میخواین چی کار میخواین بکنین، ولی بعضی از دستاوردهای علمی یه کار طولانی مدت را کوچیکش میکنه فقط به خاطر اون علمی که داره. همین ساختار نیاز رو اگه واقعا کسی فهمش کنه و تقریبا هر اختلالی تو ساختارش باشه به کوتاه‌ترین زمانی قابل اصلاح. خب شما کار داشتین؟ نه نوبت شماست.
نه
باور کن بفهم. من که تلفن ندارم گوشی خب من که گفتم اول این کارو بیرون که بکنه اون معنا پیدا میکنه، ولی اگه اینو بیرون نتونه یا ناقص انجام بده اون معنا پیدا نمیکنه. چون این کارو که میکنی نفس آماده میشه برای خوشه چینی، نه تا این تحقق بیرونی نشه نه. خب بفهم
این حالا اگر این چیزی باشه بذاریم به جلسه بعدی جوابش رو، ولی بخواه بدنم الان با این عبارت الله مثلا و محمد و آل محمد فراز تغییر میکنه نظرتون؟ این تموم شد فراز قبلی؟
به نظرم اینطوریه، به نظرم
اینطوریه. اگر تموم شد پس این ارتباط بین تسلیل و حمله شد جلسه بعد
انشالله.
چون آره
آره من یادم رفت راستیتش با کدوم آها آها
فقط یه نظام چهارتایی هم داریم، یه نظام ستایی تسبیح داریم و این نقشه
که خود اون حمدش هم اون هشتایی داره دیگه،
اون حمدش هم یه هشتایی دین داره. مثلا اول مطمئنشم به نظر تو فراز تموم شد اینجا از اللهم صلی اللهم محمد و وقت به زمین بست و روحاتی فراز بعدی به نظر
فکر کنم اینجوری چون البته کلن این دعا فضاش همونطوره چون اللهم فوز تو امری الجهت و زهری اسلم تو نفسی بعد آخرش هم اللهم انک عفوفون تو بل عفو عنی اللهم احینی ما علم تل حیات خیرن لی اللهم انی از تهدی کل ارشاد امری یعنی همه میان رو امره میشنن دیگه نه اصلا کلن روی همین ساختار چیده میشه و تمام دعاهایی که از این قسمت تا آخرشه مثلا میگه فجل مناهج از سبله لنا سننن حجج برهانه لنا سببن اینا همشون برمیگردن به همین نظام چیز در واقع سعی و امر
ولی به نظر این سبانه یه دستراندی باید بکنی چون بچه هاشون باید فرق دارن
بچه هاشون بله یعنی ساختارشون فرق میکنه
از منظر نیازه اون از منظر ذکر اون آسیب هاشه
بله.
با اینکه در هم تنیدن ولی یه تفاوت بچه دارن
یعنی کلن این ساختار شروع که میکنه یه سیر حرکتی پیدا میکنه یه سیر اینطوری پیدا یه بعد حرکت هم توش ایجاد میشه بعد یه بعد اجتماع هم توش پیدا میشه یه بعد اجتماع هم میزنه بیرون بودش که میزنه بیرون دو تا بود که میزنه یه بود حرکت داره یه بود اجتماع داره این تو این بودهای مختلفه شروع میکنه به موارد مختلف ایجاد شدن همینه ولی در واقع همین سعی و امر و کلام و خوف چیز مکانته ولی جریان پیدا میکنه تو این راستایی که داره خب ولی اینی که این کجاش اجتماعه کجاش حرکته و این چند بودی میشه ساختار اونو به عنوانه یه ساختار اصلی مرکزی قبول میکنی منتها با ربطش و با اتصالش با خدا یعنی اتصال این با خدا در واقع خدا یه جا میاد اینجا یکی هم میاد اینجا بین این کلامه و بین این سعی به امره مقصده به امره یعنی طلبت میشه و حاجت میشه و الک میشه بین این دوتا میشه دوتایی که ساختاره یعنی ما باید حتما دوباره جلسه بعد اگه بخوایم اینا رو رب بدیم این دوتا بخش رو در بیاریم این بخش اون بخش های قاییه اون چیز میفته این سم بخش های سم این که طرف اتفاق میفته میاد اینجا بخشای در واقع خودمون که نفس موجودیت پیدا میکنه میاد اینجا یعنی سه وجه میشه به همین وجه میشه حالا ممکنه شکل دایره ای داشته باشه یعنی اول نفس به وجود میاد بعد میاد این سمتی امر بعد همینطور میاد بالا ارتقا پیدا میکنه هشتاش کامل میشه
بس یه بار اول
جلسه بعد ساختارش اینجوریه ساختارش حالا یه فکری بکنید برای جلسه بعد ولی به نظرم مؤلفه ها اینطوری میاد اینطوری میاد اینطوری میشه میچرخ
مؤلفه های الامش
نه همون مؤلفه های آره بله مؤلفه ها حالت چرخشی داره یعنی اول از یه جایی که علو مکان شروع میشه و همینطوری میره بالا تا به جلسه بعد انشالله یه خوردم این اطلاعات که دادیم به ماست رسوب کنه چون به هر حال مطالبش خیلی سنگینه بلخص ربطه بین این و اسمایش خیلی ربط سنگینه که مثلا با بنیان چه ارتباط داره رفعت بنیان تو این سیستم چه ارتباط داره ربط دادن اینا سخت خب یه سلامت خط بفرم اللهم صل علی محمد و آله